با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام، به بخش دوم برنامه امروز سه‌شنبه 5 دسامبر رسیدیم و مانند هر سه‌شنبه گفتگو می‌کنیم با آقای حمید اصلی، وکیل اداره مهاجرت، که هر هفته ما مزاحمشون میشیم، از وقت گرانبهاشون در اختیار ما میگذارن و توضیحاتی رو در ارتباط با اینکه یک پناهجو از ابتدا چه کارهایی رو باید انجام بده تا به موفقیت که آرزوی همه ما هست برسه، چه مراحلی رو پیش رو داره و با چه موانعی ممکنه سر راهش قرار بگیره اطلاعات میگیریم. من زیاد صحبت نمی کنم و سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای اصلی، خوش آمدید به رادیو پیام مجددن.
سلام عرض می کنم به دوست عزیزم و تمام شنوندگان عزیز که با ما همراه هستن. خیلی ممنون که شما هم ما رو دعوت می کنی به برنامه خوبتون.
خواهش می کنم جناب آقای اصلی. اگر البته ما هفته گذشته برنامه نداشتیم، دلیلش هم مسافرت اجباری من بود که خیلی فوری بایستی مسافرت میرفتم و این بود که نتونستیم مزاحم شما بشیم، از این بابت پوزش میطلبم. اما بحث ما به اونجا رسید که ما جلسه اینترویو رو به پایان برده بودیم و مراحلی رو در واقع بین اینترویو جواب پاسخ منفی هم از اداره مهاجرت گرفتیم و حالا دوباره به پیش وکیلمون با جوابمون مراجعه کردیم و دنبال راه چاره هستیم برای اینکه در دادگاه از خودمون دفاع بکنیم. بحث ما به اینجا رسیده بود.
درست.
و در این حال یک تعدادی سوال هم به ما رسیده. یکی این که سوال کردن که آیا در موقع اینترویو امکان این وجود داره که اگر وکیل همزبان داریم با خودمون یا اصلا وکیل غیر همزبان، امکان این هست که خود وکیل صحبت بکنه به جای فرد پناهجو یا خیر؟ که اصلا فرد پناهجو اون لحظه هیچ صحبتی نکنه و کلن دفاعیه رو از ابتدا به وکیل بسپره و خود وکیل از ابتدا پرونده رو تو دستش بگیره؟
درسته. امکانش که بله، چرا که نه، امکانش هست، ولی اینکه مثلا کار خوبی باشه کاملا کار خوبی نیست و به نفع پناهجو نیست. چون ببینید این یه جلسه ای هستش که خود پناهجو باید بتونه صحبت‌های خودش رو انتقال بده به اداره مهاجرت و این برمیگرده به همین موضوع که یک وکیل نمیتونه درخواست پناهندگی برای موکل خودش بکنه، یک شخص خودش هم نمیتونه درخواست پناهندگی بیرون از کشور مثلا سوئد یا بیرون از اتحادیه اروپا بکنه. مثال میزنیم بره توی سفارت و این درخواست رو انجام بده. بنابراین یک حرکت کاملا شخصیه. اگر این کار رو به دست وکیل خودش بسپاره، کیفیت و تمام اون به صلاح کیفیت این اعتبار این کار میاد پایین کاملا و بخواد به اون امتیازی که میخواد برسه کاملا میتونم بگم شانس رو از دست میده. چون ببینید قانع کردن، درست صحبت کردن و شفاف صحبت کردن که اونها متوجه بشن خطر از کجا هست خیلی مهمه و اگر این شخص این کار رو نکنه نمیتونند یه اصیل اوتریدنینگ رو ببرن جلو. بعد اینکه اوکی درسته، شاید وکیل بتونه ماجرا رو توضیح بده، شرایطی که اتفاق افتاده رو توضیح بده، ولی اینکه وکیل بشینه جوابهای سوالهای اداره مهاجرت رو بده اصلا غیر قابل به صلاح پذیرش از طرف اداره مهاجرت است، چون که درست نیست. اون جوابها رو فقط خود پناهجو میتونه بده، این نمیشه.
درسته. کاملا پاسخ کامل و قانع کننده ای دادین، دیگه زبان من بند اومد همینجا. خب به ادامه بحثمون بپردازیم. من الان جواب منفی گرفتم، حالم خوش نیست آقای اصلی، آمدم خدمتتون که کمک بکنید که بتونیم در دادگاه برنده بشیم و اداره مهاجرت رو قانع بکنیم. اول از همه این که وقتی این جواب رو گرفتم، مدارکی که قبلا دادم به اداره مهاجرت و اونا به قول معروف میسوزه، یعنی دیگه از بین میره، یا اینکه روی همون مدارک بایستی پافشاری بکنم یا مدارک جدیدی ارائه بدم، چی کار باید بکنم الان؟
درسته. ببینید، هر ما نمیتونیم مثل غالب مثلا درباره کیس ها صحبت کنیم. هر کیسی یک دنیای، یک شرایط خودشو داره، شرایط های خودشو داره و نمیشه مثلا گفت باید اینجوری رفتار کرد. باید وکیل اونجا اولا کاملا درست این جواب رو، این بسلوت رو بخونه و متوجه بشه مشکل کجاست. آیا مشکل مدارکه؟ آیا مشکل سوء تفاهمی هستش که بین اداره مهاجرت و پناهجو هستش؟ خیلی وقتا خب به خاطر دلیل‌های مختلف باور نمی‌کنن و میگن شما اینجا کم صحبت کردیم، ما قانع نشدیم، ما به شما باور نمی‌کنیم به خاطر اینکه نتونستی به ما خوب صحبتت رو برسونی. خب اونجا طبیعتاً لازمه که بیشتر بتونیم توضیح بدیم. بعضی جا هستش که میگن شما به این طور جواب دادید و به نظر ما این درست نیست. همون جوری که صحبت کردیم جلسه های قبل، توضیح دادیم که توی اینترویو یه پروتکلی حاضر میشه. هر دفعه ما میریم توی اینترویو یه پروتکلی حاضر میشه که این پروتکل رو به وکیل میفرستن که این باید اصلاح بشه. این پروتکل ها خیلی مهم هستن و توی اعتراض خیلی مهمه، چون همیشه باید برگردیم به اون پروتکل ها، نگاه کنیم موکل چی گفت اون موقع، این شخص چه جوابی داد اون موقع بر وقتی چنین سوالی ازش کردن، و اون موقع هست که باید استفاده کنیم از تاریخ پروتکل، از مثلا اون سیدا، اون ورقه پروتکل که بتونیم بگیم درست نیست اینجوری که میگیره خونس برکت یا اداره مهاجرت توضیح میده، موکل اینو گفته و اینطوری صحبت کرده. بعضی موقع هم مشکل مدارکه. متاسفانه یک حاشیه‌ای هایی هستش توی جامعه پناهجوها که میگن باید مدارک داشته باشی. مدرک اگه نداشته باشی چجوری میخوای ثابت کنی؟ خب اولا دوست دارم درباره چیزی صحبت کنم که یه مثالی میزنم که هممون خیلی راحت اینو بتونیم درک بکنیم. همین الان دوستان هر جایی هم که هستن دارن حرفامونو گوش میدن، فقط فکر کنید یه صدای وحشتناکی الان بغلتون در میاد و شما مثل همه دوستان یه موبیل، کیف و وسایلی دور و برتون هست، شاید مدارکی هم دور و برتون هست. من با جرأت میتونم بگم که وقتی یه صدای وحشتناکی میاد، هیچکی به فکر گرفتن موبیلش و کیفش و نمیدونم مدارک نیست. مغز ما به ما درکت فوری میگه
فرار
در کجا، پنجره کجاست، از کجا فرار میتونی بکنی. دیگه هیچ کسی به اینجور چیزا فکر نمیکنه، مگر اینکه فرزندی، بچه‌ای بغلمون باشه، بخوایم مثلا اونا رو با خودمون ببریم و نجات بدیم، وگرنه به چیزهای دیگه کسی فکر نمی‌کنه. توی دنیای مهاجرت و این عزیزانی که به خاطر یه خطری زندگی خودشون و دنیای خودشون و وطن خودشون رو ول کردن و با تمام این ریسک‌ها فرار کردن اومدن، کم و زیادم همینه. یعنی کسی که میدونه که یک ارگنیزیشن بزرگی مثل مثال میزنیم اطلاعات دنبالشه، نمیاد فکر کنه که آه این ورقه رو با خودم نگه دارم، چه میدونم دو تا کپی هم ازش بگیرم توی پلاستیک بذارمش با خودم 20 تا کشور حمل کنم که اونجایی که رسیدم نشون بدم که من قبول کنم. کسی به این فکر نمی کنه. و این رو نه تنها دولت سوئد بلکه دولت‌های بین المللی، قوانین بین المللی رسپکت بهش نشون میده، احترام بهش نشون میده. ما توی قوانین بین المللی و حتی UNHCR کتابی که به این ایجنت های اداره مهاجرت نشون میدن چجوری باید کار خودشون رو انجام بدن، چجوری باید کیس ها رو نگاه کنن، به اونها یاد داره میده که نباید از پناهجو درخواست مدرک کرد و اگر نداره این پناهجو این دلیل نمیشه که داره دروغ میگه. باید به صحبت ها، به شرایط، به جواب دادن این شخص بیشتر نگاه کرد و گوش داد و قضاوت کرد. به نظر من خیلی وقتا صحبت های پناهجو، سوال جواب دادن پناهجو خیلی وزنش بیشتره که یک مدرکی با خودش داره از مثلا دادگاه کشور خودش. و یه چیزی هم میخوام به دوستان عزیز بگم که اینقدر به حرف این و اون گوش نکنن. واقعا این یه صحبتیه که میدونم خیلی ها میگن، من خودم خیلی میشنوم که اگه مدرک نداری به حرفت گوش نمیدن. این اصلا درست نیست. بی خودی دنبال مدرک سازی نباشن. خیلی ها مشکل دارن ولی به خاطر ترس و لرز، به خاطر اینکه بهشون دارن با حرفای نادرست اینا رو به قسمت اشتباه اینا رو مسیر میکنن، دارن بهشون میگن که برید دنبال این سری به اصطلاح مدارک و اینها بی خودی میرن و این مدارک ها رو میارن، حالا جعلی هن، هر جوری هستن، به دستشون میرسه و انتقال میدن به اداره مهاجرت و کیسشون رو داغون میکنه، کیسشون رو صدمه میزنه. ببینید مدارکی که توی اون کشور هست، یه کشوری مثل ایران، میشه آسون خرید با مهر نمیدونم دادگاه، با نمیدونم همه چیش مال دادگاست. ولی ببینید اون ماموری که این کار رو میکنه برای یکم پول، هیچ موقع نمیاد اسم خودش رو اونجا بذاره که فردا اگر لو رفت این کار، قاضی یا رئیسش بتونه بفهمه کی این کار رو کرده. بنابراین حتی اگه اون سربرگ دادگاه هم باشه، مهر دادگاه هم روش بخوره، یه طوری اون رو نصف راه یه جوری میذاره که ردی به ایشون نخوره.
درسته.
اداره مهاجرت را نباید دست کم بگیریم به خاطر اینکه میایم اونجا میبینیم یه آقا یا یه خانوم موتلا و چشم آبی نشسته. این شخص توی همون اداراتی که توی ایران هستن رفتن، اینا تو همون راه‌های کوه و دشت و بیابونی که خیلی از دوستان رفتن و با ترس و لرز اونجا رو اون مسیر رو طی کردن، اینا هم با هلیکوپتر و با مسیر پاشو رفتن، دیدن، عکس گرفتن. ما با یه دولتی طرف هستیم که واقعا اطلاعات کامل از تمام نکته های دنیا رو داره و خرج میکنه برای اینکه بفهمه و برای اینکه اطلاعات درجه یک رو داشته باشه. بنابراین دست کم نگیریم اداره مهاجرت سوئد رو. فکر نکنیم چون که یک ورقه رو از طرف ایران داریم میاریم اینا نمیدونن چجوریه و نمیتونن بفهمن و نمیدونن. نه خیر، خیلی خوبم میتونن بفهمن که این جعلیه، و اگه نتونن بفهمن راههایی رو طی میکنن، کیس رو استوب میزنن تا بتونن متوجه بشن آیا این مدرک واقعیه یا نه. و این خیلی مهمه که فریب نخوریم. کیس خودمون رو داریم، زندگیمون، اتفاقاتی که برامون افتاده شفاف هست، میتونیم نشون بدیم، مدرک نداریم و کسی هم نباید از ما بخواد مدرک بتونیم ارائه بدیم. من یه شخصی هستم که دولت خودم کسی هستش که منو میخواد بگیره، پس چجوری از من انتظار داری که من برم از همون دولت درخواست بکنم، از ادارات همون دولت درخواست بکنم که به من مدرک پس بنابراین این شفافه که نمیتونم چنین مدرکی بیارم. مدرک داری؟ نه ندارم. تموم شد و رفت، ترسی نداره این موضوع. این خیلی مهمه که بهش
توجه بشه،
و بدونیم که صحبتهایی که میکنیم خیلی مهمتر از اینه. بنابراین وکیل توی این موضوع خیلی باید، و خود پناهجو باید بدونه واقعا برای چی بهش گفتن نه، به خاطر چی کیسش رو رد کردن، و اونجا روی اون نقاط و اون قسمت هایی که واقعا مهمه باید کار کرد. و خب کار آسونی هم نیست، میدونم واقعا وقتی جواب ردی میاد کار آسونی نیست، کار خیلی سختیه، ولی توصیه میدم به تمام دوستانی که صحبتامونو میشنون، تمام دوستانی که میدونن یه کسی نیاز به این راهنمایی داره، اینه که حتما به وکیل خودشون بگن که درخواست بشه که برن دفاع کنن از خودشون توی دادگاه. کیس های اداره مهاجرت با کیس های به صلاح بگیم جنایی خیلی فرق میکنه. اون کیس ها همیشه توی دادگاه مطرح میشه، کیس های اداره مهاجرت، چون توی دادگاه های فوالتینگسرتن مطرح میشه. این 100% نیست که دادگاه بخواد این شخص رو، یا اگه حتی وکیل بخواد یا نخواد این شخص این کیسش بره توی دادگاه برای اینکه حضور داشته باشه خودش شخصا یا نه. بنابراین اگر وکیل این درخواست رو نده، امکانش خیلی زیاده که این شانس هم از دست بره و اونها فقط شکایت نامه یا شکایت رو در نظر داشته باشن و جواب دادگاه هم بیاد. بنابراین خیلی خوبه که این درخواست انجام بشه و امیدوارم که تو خیلی از کیس‌ها قبول کنن، چون یه امتیاز بزرگیه برای این پناهجو که دوباره بخواد بیاد و دوباره بخواد جواب تمام این سوال‌ها رو بده و بتونه از خودش شخصا دفاع کنه.
در واقع طبیعتا چیزی که من دستگیرم شد این هست که به نوعی پناهجو از تصمیم اداره مهاجرت به دادگاه شکایت میکنه. این درسته؟
بله. آه، بذارید اینجوری توضیح بدم. وقتی یک شکایت انجام میشه که مربوط به تمام ادارات دولتی سوئد، حالا چه سکات ورکت، چه اداره مهاجرت و ادارات دیگه، همیشه این شکایت درست نوشته میشه برای دادگاه، ولی همیشه شکایت فرستاده میشه برای همون اداره‌ای که اون جواب منفی رو داده. چرا؟ چون این امتیاز رو میدن که اداره‌ای که این جواب رو داده خودش یک بار دیگه بیاد یه تجدید نظر کنه، بیاد نگاه کنه ببینه آیا اشتباهی بوده از طرف خودشون یا نه. اگر اشتباهی از طرف خودشون بود که خیلی خوب، اشتباهشون رو قبول باید بکنن و امتیاز رو باید بدن، تو این صحبت اقامت رو باید بدن. اگر نه، دیگه نباید اینو برگردونن خودشون به وکیل یا به پناهجو. خودشون اتوماتیک اینو میفرستن به دادگاه. اون موقع که از کیس اداره مهاجرت، این کیس یک شماره کیس دادگاهی بهش میخوره و میره تو مرحله دادگاه.
بله، یعنی وارد دادگاه میشه. معمولا از زمانی که این پرونده وارد دادگاه میشه چقدر طول میکشه تا نامش بیاد و زمان دادگاه تعیین بشه؟
ببینید، زمان مشخصی نیست، یعنی هرچند که خیلی وقتا توضیح میدن، میگن توی 3 ماه ما باید این کارو بکنیم، توی 6 ماه باید اون کارو بکنیم، ولی واقعیت یه چیز دیگر رو داره بهمون نشون میده. واقعیت داره یه چیز دیگر رو نشون میده، و ولی من میتونم حدودا بگم این چیزی که حالا بدون تعطیلات وسط راه باشه و اذیت کنه این پروسه رو، نرمالش توی 1 ماه تا 2 ماه مطرح میشه این موضوعی که از طرف شکایت تا اینکه کیس رفته به دادگاه. شما 2 تا 3 ماه، و حالا خیلی سریع باشه 1 ماه، یکم سرشون شلوغتر باشه بگیم 2 تا 3 ماه مثلا طول بکشه تا وکیل بعضی موقع ها یک نامه ای رو دریافت میکنه از اداره مهاجرت، یا بهتر بگم توی موضوع از دادگاه، که اداره مهاجرت روی اعتراض شما این مثلا مسئله رو مطرح کرده. مثال میزنیم، اونها رد کردن کیس پناهجو رو به خاطر اینکه باور نکردن به یک مدارکی که ارائه شده، یا باور نکردن به این صحبت هایی که شده. شکایت نامه خیلی قوی بوده، تونسته واقعا نشون بده که این یک اشتباه بزرگی هستش از طرف اداره مهاجرت که قضاوت به این طوری قضاوت کردن. اونجا اداره مهاجرت وقتی این کیس رو میفرسته به دادگاه، خودش میاد یک شکایت نامه، حالا بگیم مینویسه، یه ایترانده مینویسه، میگه ما نظرمون رو عوض نمی کنیم و درسته که این چیزها رو توی شکایت نامشون گفتن، شکایتشون گفتن، ولی ما هم نظرمون اینه. و بعضی موقع هم حتی میتونن اشاره بکنن، بگن مثلا صفحه 7 توی پروتکل این صحبت شده بود، یا اینجوری گفته بود، و یا درباره این مدارک ما اینجوری میگیم و به نظرمون این اشتباهه یا عجیبه که اینطوریه. و این جواب دوباره دادگاه میگه خب اداره مهاجرت اینو گفته، الان شما روی این چه نظری دارید و مثلا 2 هفته دارید که به ما جواب بدید. اون موقع دوباره باید وکیل روی جواب دوم اداره مهاجرت جواب بده. این کار میتونه چند بار طول بکشه تو بعضی از کیسا.
هنوز هم جلسه خود دادگاه صورت نگرفته.
نگرفته.
بله.
اینجا هنوز میتونیم بگیم به یه اکساکت، به یه طوری کیس هنوز قضاوت روش نشده از نظر دادگاه. دادگاه داره داوری میکنه هنوز بین اداره مهاجرت و پناهجو، البته طبیعتاً با وکیلش، و هنوز میخواد هی اطلاعات کسب کنه، هی میخواد این کیس رو کامل بکنه برای خودش، برای اینکه بتونه اون قضاوت آخری رو انجام بده. این کار میتونه 2 بار 3 بار 4 بار هی بین این اداره و متقاضی یا پناهجو انجام بشه چند بار تا اوکی توضیح میدن که الان متوجه شدیم و تمام به اصطلاح اطلاعات رو گرفتیم. میتونن حتی دفعه آخرم به توضیح بدن به وکیل که سلوت فر آف تالان، یعنی دیگه کاملا ببندید صحبت‌های خودتون رو و تموم کنید این به اصطلاح کیس رو، و بعد از این دیگه میخوایم بریم توی پروسه‌ای که میخوایم قضاوت کنیم و جواب بیاد از طرف دادگاه.
یعنی این امکان وجود داره که اصلا جلسه دادگاه شکل نگیره، همینجوری بین
بله،
همین نامه هایی که رد و بدل میشه دادگاه حکمش رو صادر بکنه و احیانا مثلا به اداره مهاجرت بگه که نه شما در قضاوتتون مثلا در این نقطه اشتباه کردید، در رأیتون باید رأیتون مثلا عوض بکنید، یا اینی که به عکس به پناهجو بگه که رأی اداره مهاجرت درسته و اصلا نیازی به تشکیل دادگاه نیست.
بله همون جوری که گفتم، حضوری رفتن به دادگاه برای پناهجو یک به اصطلاح رتیکت نیست، یک
حق نیست،
یه حق نیست، یه تشخیصیه که دادگاه باید تشخیص بده آیا واقعا نیاز هست این شخص بیاد و ما دوباره ازش این سوال ها رو بکنیم یا نه. ما با این مدارک و کیس و شکایتی که داریم میتونیم قضاوت کنیم. خیلی وقتا تو کیس های مسیحی، خیلی وقتا تو کیس هایی که به هر حال فقط درباره مدارک نیست، دادگاه نیاز میدونه که چون به خاطر تغییر دین بوده، چون به خاطر سکسوالیتیت هستش، تشخیص میده که این افراد بیان اونجا که بتونه این سوالها و اون سوالهای کلیدی جوابها رو خودشون بشنون و واقعا این احساس رو بتونن تشخیص بدن. چون مخصوصا تو کیس هایی که دین رو عوض کردن، خب خیلی چیز درسته، غسل تعمید هست، نمیدونم نامه ها هست از طرف حالا کلیسا باشه از طرف افراد دیگه، ولی اداره مهاجرت هی مثلا میگه که ما باور نداریم به نیت عوض کردن دین تو. خب این خیلی چیز سختیه واقعا. یعنی شما فکر کنید همه چیتون درسته، همه کارا رو انجام دادید، فعالیت همه چی رو دارید، ولی به نیتت باور نمی کنه. اصلا تو چرا چنین کاری کردی و واسه چی این کارها رو انجام دادی؟ خب این خیلی سخته و اون موقع هست که حتما دوست دارن این شخص حضور داشته باشه و اونها هم یه جوری بتونن داوری کنن و قضاوت خودشون رو احساس خوبی بکنن دربارش که این واقعا راسته یا نه. هرچند باز از من بپرسید شما نیت یه شخص رو بخوایم بدونیم خیلی سخته، یعنی حتی اگه بیاد اونجا توضیح بده، ولی بالاخره اون خیلی بهتره که قضاوت رو فقط از طریق اون اسنادی که روی یه ورقه هستش بخوان انجام بدن. من شخصا توصیه میکنم، خواهش میکنم که همیشه به یادشون باشه و وقتی متاسفانه تو این مشکلات هستن حتما درخواست کنن که حضوری بتونن این شانس رو داشته باشن که اونجا یه دفاع دومی از خودشون بکنن، مخصوصا به خاطر اینکه یک تجربه دیگه ای دارن. خیلی ها نمیدونن، میگن متاسفانه بازم این برمیگرده به اون اطلاعاتی که میشنون بیرون، یکی میگه زیاد حرف بزن، یکی میگه کم حرف بزن، یکی میگه کوتاه بگویی چی نگو. خب اینا نمیدونن چجوری صحبت کنم وقتی میخوام اینترویو بشم. بعد جواب ردی میاد، مثلا نوشته خیلی کوتاه صحبت کردی. همه به هم گفتن کوتاه صحبت کن، همه به هم اینجوری گفتن، منم گوش دادم بهشون اینجوری صحبت کردم. به هر حال اگر حالا بگیم خدای نکرده این اتفاقا پیش بیاد، یک شانس دومیه به نظر من که بتونن دفاع کنن از خودشون توی دادگاه.
بسیارم عالی جناب آقای اصلی. ما خود جلسه دادگاه رو موکول میکنیم به برنامه هفته آینده که در واقع چه کسانی توی جلسه دادگاه وقتی حالا پناهجو حضور داره هستن، چه وکیل، مترجم، نمیدونم از طرف اداره مهاجرت چه اشخاصی شرکت میکنن و احیانا دیتیل قضیه دادگاه رو پیش خواهیم برد. یک سوال زردی راستش رسیده که من این سوال رو زرد مینامم، اگه خاطرتون باشه، نمیدونم شما چقدر در ایران زندگی کردین، یه سری مجله هست بهش میگن مجله های زرد، یه سری اخبار و حاشیه و نمیدونم چیزا رو همیشه بولد میکنه. این سوال داره در واقع چیزی که از شما میخوام بپرسم هم به نوعی سوال زرد محسوب میشه، به حواشی مربوط میشه. این میگن بعضی وقتا اداره مهاجرت نسبت به بعضی مثلا کیس ها مثل مسیحی یا مثلا نوع سیاسی های خاص نرمش نشون بده، مثلا میگن اگر الان بری کیس مثلا مسیحیت بدی اداره مهاجرت آسون میگیره، متوجه منظورم میشین؟
بله.
یا میگن مثلا چه میدونم الان اگر بری بگی مثلا توی دوره 88 من خاطرم میاد خیلی دوستان مهاجرت کردن، گفتن آقا الان بازار مثلا سیاسی داغه، هر چی که راجع به 88 خودتو بچسبونی مثلا راحت تر اداره مهاجرت بهت اقامت میده. میخوام ببینم این واقعا صحت داره یا اینکه اداره مهاجرت یک ملی داره، یک چارچوبی داره که بر اساس اون چارچوب در هر دوره‌ای، حالا فضای سیاسی، فرای اون فضای سیاسی که توی کشور خود ما حاکمه که بالاخره تب و التهاب بالا و پایین زیاد داره و احیانا مهاجر هم زیاد ازش خارج میشه، میخوام ببینم که روی اون چارچوبای خودش فقط عمل میکنه و یا اینکه نه یک قوانین نانوشته‌ای هم داره که مثلا تو این دوره نسبت به افرادی که مثلا مسیحی میشن آسونتر بگیرید.
خب ببینید، اولا که اصلا نباید اینطوری باشه، یعنی وای به حال همه، یعنی نه فقط پناهجوهای عزیز، که یه چنین سیستمی ما داشته باشیم توی این کشورمون، چون به هر حال ما باید همش سیستممون چه برای پناهجوها چه برای افرادی که اینجا به هر حال پرمانند زندگی میکنن، برای همیشه زندگی میکنن، بهتر و بهتر بشه. بنابراین چنین چیزی به نظر من حاشیه است، ولی توی پرانتز، ولی درسته. خب ببینید، یه میگیم یه اتفاقاتی میفته توی دنیا، جنگ میشه، یه کودتا میشه، نمیدونم اتفاقاتی میفته توی بعضی کشورها که اونها درسته به خاطر اون اتفاقاتی که میفته، خب طبیعتا گرفتن اقامت بر علیه اون دلیل هایی که دارن صحبت میکنن آسون تره. اداره مهاجرت یهو میاد مثلا میگیم میاد میگه که کسانی که بتونن فقط با مدارک نشون بدن از سوریه، از سوریه میان، ما دیگه لیاز نیست بشینیم با اینها مثلا 3 ساعت بذاریم فقط اینترویوشون کنیم و نمیدونم 80 ساعت بذاریم کیسشون رو بررسی کنیم، برامون کافیه که به اینا اقامت بدیم. مثال، این یکی از چیزها. ولی اینکه الان به سیاسی های نمیدونم چپ یا راست، یا نمیدونم الان به مسیحی ها یا نمیدونم آتئیست ها الان بازاری براشون داغه، نمیدونم الان میتونن به اینها مثلا بدن یا نه، به ایرانی هایی که بیان بگن ما مسیحی هستیم اصلا نمیدن اقامت، اینا همه حرفه و نباید اینطوری باشه و نیست اینطور. چیزی که روی ایرانی ها هست، اگه درباره ایرانی ها صحبت بکنیم، به نظر من چیزی که من میبینم و اینم نمیتونم بهش بگم واقعیت داره، فقط و فقط میتونم بگم تجربه کاری خودم هستش، هیچی دیگه نیست. چیزیه که من میبینم، چیزیه که من میشنوم و واقعا میبینم توی کار خودم. درباره ایرانی ها چیزی که منفیه برای ما گرفتن ویزاه. خیلی روی ایرانی ها شک میکنن و خیلی رومون پرس میکنن از طرف سفارت ایران، سوئد توی ایران، خیلی سخت ویزا میدن. و میدونن که آدمهایی هستیم که اکثرا باهوشیم، سواد داریم، تحصیل کرده هستیم، زرنگ هستیم. این که بخوان ما رو به عنوان کسانی که مثلا بی سواد و اینها هستن و آسون بگیرن پروسه های به اصطلاح اینترویو هامون، اینطور نیست. بنابراین شاید به خاطر اینه که خیلی وقتا احساس میکنیم که سخت میگیرن با ایرانی ها، چون آدمایی هستیم که یه ریکته داریم برای خودمون، یه استاتوسی داریم برای خودمون. میدونن که اینها آدمای مدرنی هستن، هرچند که تو کشور خودشون محدودیت زیاد دارن، نمیتونن از اینترنت سریع استفاده کنن، ولی باز اطلاعاتشون بالاست. خب اداره مهاجرت مواظب این افراد هست. یعنی چی؟ یعنی شک بیشتر رو اینها میتونه داشته باشه که خب بیشتر سوال کنیم ببینیم واقعیه یا واقعی نیست، ولی این که بگن نه ایرانی هایی که میان مثلا این نوع کیس ها رو میدن جواب ردی بهشون بدیم، چنین چیزی وجود نداره اصلا.
درست.
تمام کیس ها، ببینید بارها میگن، زنگ میزنن مثلا آقای اصلی چه کیسی الان میگیره، اصلا چنین سوالی برای من خنده داره.
میگم به کرات این سوال از منم میشه، گفتم یه بار اینو از شما بپرسم دیگه، شما منو راحت کنید.
اصلا خنده داره، چنین چیزی نیست. چنین که یعنی چی؟ چه کیسی؟ مگه چیزیه میخوام؟ مگه بقالیه میخوای بری چیزی بخری؟ کدوم جنس خوبه کدوم جنس بده؟ همه کیس ها خوبن، همه خطرها خطر هستن. مهم واقعیت و شفاف بودن این موضوعه. شمایی که جونت خطره، به چه دلیلی جونت خطره؟ اینو باید توضیح بدی. بعدن دیگه سفید سیاه، چپ راست، نمیدونم مسیحیه، نمیدونم یه دین دیگه، اعتقادات کجا هستن، مشکلات کجا، اونا یه داستانهای دیگه و همشون اوکی هستن. مهم اینه که تو که مسیحی هستی آیا واقعا داری راست میگی یا نه، آیا این کارو کردی یا نکردی، آیا اطلاعاتشو داری یا نداری، آیا نیتت پاک بوده یا نه. تویی که میگی مثلا من هموسکسوئل هستم آیا واقعیه یا نه، تویی که میگی من سیاسی هستم آیا واقعیه یا نه. اینها کیس های درست و نادرستی هستن و جوابشون اوکی یا ردی میشه، نه اینکه خودشون چی هستن. بعدش هم یه توضیح کوچیکی بدم درباره خودم که به هر حال الان فکر کنم یه دوستانی هستن که چندین جلسه با ما همراه هستن، صدامو میشنوم و توضیحاتی که توضیح میدیم. من 9 سالم بود ایران عزیز رو ترک کردیم با خانواده. یکی از دلیل هایی که دوستان عزیز رو میتونم درک بکنم اینه که به هر حال خودمم یه روزی جای اونا بودم. 1 سال و 7 ماه توی کشور ترکیه زندگی کردم. خاطرات خوب و بد دارم. بد به خاطر اینکه خیلی چیزها رو میفهمیدم، بزرگ بودم، به هر حال سختی مردم رو میدیدم. شکر میکنم ما وضعمون اوکی بود، یعنی خونه خودمون رو داشتیم، یعنی اوکی گذشت اون 1 سال و 7 ماه از نظر به صلاح چیزایی که لازم بود برای اینکه اون روزها رو بگذرونیم. ولی به عنوان یه بچه‌ای که به هر حال خیلی چیزها رو میفهمیدم و واقعا ترس داشتم که یه اتفاقی بیفته که برگردیم، اینقدر حالم بد بود و اینقدر نروس بودم، یعنی اینقدر استرس داشتم که پوست دستام ترک میخوردن و ازش خون میومد و خانوادم فکر میکرد که مریضی پوستی گرفتم. هی به هم پماد میزدن و دستامو میبستن با بانداژ و اینجور چیزها تا یه روز که رفتیم پیش یک دکتر روانپزشک که خیلی دکتر خوبی بود به نظر من و درکت خیلی سریع تونست تشخیص بده که این هیچ ربطی به مریضی پوستی نداره، این بچه حال روحیش خوب نیست و خیلی خیلی استرس هستش و من کم کم خوب شدم. بعد از 1 سال و 7 ماه من خودم قرار بود برم کانادا پیش داداش عزیزم، ولی خواهرم اینجا بود، اونها اینجا زندگی میکردن. بالاخره ما هم کوت فلیکتینگ هستیم، یعنی کسانی هستیم که با یونایتد نیشن اقامت گرفتیم و اومدیم اینجا. از اون موقع که کشورمون رو ترک کردم و جواب من به اون مجله‌ای که گفتید، واقعا اون مجله رو نمیشناسم، هیچ موقع برنگشتم ایران. 39 سالمه الان. با اینکه برنمیگردم کاملا آگاه هستم تو کشور عزیزمون چه خبر هست، چون خیلی با ایرانی ها کار میکنم، چه ایرانی های مهاجر پناهجو، چه ایرانی های به اصطلاح که توی ایران هستن و میخوان حالا با راه های دیگه من جمله سرمایه گذاری یا هرچی بیان اینجا. ولی هیچ موقع برنگشتم ایران و اینم یه به اصطلاح سوماری کوچیک از خودم که دوستانم بدونن که به هر حال درکشون میکنم وقتی میگم که متوجه هستم چه دوران سختی رو دارن طی میکنن.
بله،
هرچند اون موقع به هر حال یه بچه شاید کمتر درک کنه که یه شخصی که حالا تنها هست و اینا، ما با خانواده بودیم، ولی به هر حال یه بخشی از اون مشکلاتی رو که دارن رو میتونم درک کنم.
بله، بسیار هم عالی. دستتون درد نکنه از تمام اطلاعاتی که حمید جان در اختیار ما میگذارید جناب آقای اصلی، و واقعا صمیمانه از شما تشکر میکنم برای اینکه خیلی دلسوزانه سعی میکنیم به تمام جزئیات ماجرا بپردازین، و این امیدوارم که کمک بکنه این چند تا فایل صوتی و اونهایی که در آینده کنار هم در واقع در خدمت دوستان خواهیم بود که اطلاعات دوستان پناهجو، چه افرادی که هنوز خودشون رو به عنوان پناهجو معرفی نکردن، چه الان دارن صدای ما رو از طریق در واقع شبکه‌های مجازی از توی تلگرام از داخل کشورمون میشنون و تصمیم این رو دارن که خودشون رو به در واقع سوئد برسونن و یا کشورهای دیگه‌ای برن برای پناهندگی، بابی بشه برای اینکه قبل از هر چیزی تحقیقات لازم رو بکنن، اطلاعاتشون رو کامل بکنن، بعد اقدام بکنن، و آرزوی ما موفقیت تک تکشون هست، همونطوری که میدونم آرزوی شماست.
100%.
دستتونم درد نکنه، برای این هفته مزاحمتون دیگه بیشتر از این نمیشیم، میگذاریم ادامه صحبت رو برای هفته آینده. از شما تشکر میکنم برای شرکتتون در برنامه امروز.
خیلی ممنون. هفته دیگه همگی با هم میریم دادگاه.
بله،
که
میریم بریم ببینیم آخرش میریم جام جهانی یا نه. بله، موفق باشین، قربون شما، مزاحمتون نمیشم.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
تا هفته دیگه، خدا نگهدار.